بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار انتحاری در اسرائیل یک نفر را کشت و 6 نفر را زخمی کرد. در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه 2 فلسطینی کشته شدند. و در خشونت‌های عراق در روز جمعه دست کم 13 نفر کشته شدند. ساعت 8 بعد از ظهر. سلام، مریم احمدی هستم همراه با همکارانم. تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان را در این ساعت به آگاهیتان می رسانم. انفجار انتحاری در اسرائیل یک نفر را کشت و 6 نفر را زخمی کرد. مقام های اسرائیلی می گویند انفجار یک بمب در اتومبیلی در شهر ریشون لیسیون در جنوب شهر تل‌آویو حداقل یک غیر نظامی را کشت. به گفته امدادگران 6 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. رادیو اسرائیل اعلام کرد به نظر می رسد که این انفجار انتحاری بوده است. مقام‌های امنیتی و پزشکی فلسطینی می‌گویند در حمله هوایی روز جمعه اسرائیل به نوار غزه 2 غیرنظامی فلسطینی کشته شدند. شاهدان گفتند حمله هوایی به منطقه بیت هانون در شمال نوار غزه انجام شد. در این حال ارتش اسرائیل گفت هدف حمله هوایی افراد مظنون به پرتاب راکت به اسرائیل بودند. در بیانیه ارتش اسرائیل به جزئیات بیشتر اشاره نشده است. هزاران تن از طرفداران گروه حماس در غزه دست به یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز زدند و ضمن محکوم کردن اسرائیل اعلام کردند هرگز حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نخواهند شناخت. مشیر المصری نماینده پارلمان فلسطینی از گروه حماس در سخنانی در اردوگاه آوارگان در جبلیه از خدا خواست اسرائیل و متحدانش و نیز همه کسانی را که موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخته یا بشناسند مجازات کند. حماس که از سوی آمریکا، اروپا و اسرائیل یک سازمان تروریستی شناخته می شود، از زمان پیروزی در انتخابات پارلمانی و کسب اکثریت تلاش کرده است دولت را اداره کند، اما با تحریم‌های مالی غرب روبرو شده و زیر فشار است تا موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. در این زمینه گزارشی داریم از امیر آرمین.
مشیر المصری نماینده جوان پارلمان فلسطینی در سخنان روز جمعه در جبالیه بخشی از انتقادهای خود را متوجه الفتح، سازمان تحت رهبری محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی کرد و گفت فتح حماس را زیر فشار گذاشته تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد. المصری گفت آنها روز روشن از ما می‌خواهند اشغال را به رسمیت بشناسیم. این خواست آنها هرگز تحقق نخواهد یافت. ما با خدا عهد می‌بندیم که هرگز اسرائیل را به رسمیت نشناسیم، حتی اگر همه من کشته شویم. جماعت حاضر، زن، مرد و کودک که اغلب کلاه سبز نشان حماس را بر سر داشتند و پرچم‌های حماس را با خود حمل می‌کردند، برای المصری هورا کشیدند. حماس و فتح در هفته‌های اخیر به منظور توافق بر سر ایجاد دولت وحدت ملی گفتگوهای انجام دادند، اما تاکنون از گفتگوها نتیجه‌ای عاید نشده است. مشیر المصری میگوید هدف تظاهرات روز جمعه تأکید بر رد پیشنهادهای فتح دایر بر رسمیت شناختن مشروعیت اشغال است. حماس میگوید اسرائیل سرزمین تاریخی فلسطین را اشغال کرده و به همین جهت مشروعیت موجودیت این کشور را زیر سوال میبرد. ماهاست اغلب 170 هزار کارمند تشکیلات خودگردان فلسطینی که 10,000 نفرشان در نیروهای امنیتی کار می‌کنند به دلیل نبود منبع مالی حقوقی دریافت نکردند. انتظار می‌رفت با ایجاد دولت وحدت ملی و حضور فتح در کابینه سیاست حماس ملایم‌تر شود و بخشی از محدودیت‌های مالی علیه تشکیلات برداشته شود. معلمان، پزشکان و سایر کارکنانی که در 7 ماه گذشته حقوق نگرفتند علیه حماس در غزه و کرانه باختری رود اردن دست به تظاهرات زده و خواستار دریافت حقوقهای عقب ماندشان شدند. اما مشیر المصری میگوید اجتماع امروز ما اعتراضی به محاصره و علیه تلاشها به منظور انجام کودتا علیه دولت حماس است. در سراسر مراسم روز جمعه غزه از بلندگوها شعارهایی به پشتیبانی از اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات و عضو حماس پخش می‌شد. مشیر المصری می‌گوید دولت و رهبری حماس قصد دارند دوره قانونی 4 ساله خدمت در تشکیلات و کابینه را تا به آخر به انجام برسانند.
گزارش امیر آرمین را می‌شنوید از تظاهرات مسالمت‌آمیز طرفداران حماس در غزه. کاندالیزا رایس در سفر به مصر با وزیران امور خارجه 6 کشور حاشیه خلیج فارس و نیز اردن دیدار می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به مصر علاوه بر دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری و احمد عبدالقیس وزیر امور خارجه این کشور در نشسته وزیران امور خارجه کشورهای بحرین، مصر، اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز شرکت خواهد کرد. سفر وزیر امور خارجه آمریکا به مصر روز سه‌شنبه انجام می‌شود. در خشونت‌های روز جمعه در عراق دست کم 13 نفر کشته شدند. بنا به گزارش‌ها در درگیری‌ها در نقاط مختلف عراق دست کم 20 نفر زخمی شدند. پلیس عراق روز جمعه جسد 25 نفر را در گوشه و کنار بغداد پیدا کرد. و سرانجام این که ارتش عراق می‌گوید 60 مظنون شبه نظامی در عملیات ارتش در استان دیاله دستگیر شدند. فعالیت‌های سازمان ملل متحد در لبنان بر بازسازی این کشور متمرکز خواهد شد. دفتر هماهنگی‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد به دلیل پیشرفت‌های سریع در لبنان، فعالیت‌های سازمان از اقدام‌های بشردوستانه به بازسازی این کشور متمرکز خواهد شد. به گفته دفتر هماهنگی‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، فعالیت‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در لبنان در روز 24 ماه اکتبر پایان خواهد یافت. بنا به گزارش‌ها هنوز 200,000 نفر از شهروندان جنوب لبنان به دلیل ویرانی محل سکونتشان آوارند. مأمورهای ضد تروریسم در آمریکا میگویند حزب الله لبنان بعد از جنگ 34 روزه با اسرائیل هنوز به عنوان یک تهدید علیه ثبات منطقه، دولت لبنان و امنیت اسرائیل باقی مانده است. این مقام‌ها روز پنجشنبه به کنگره آمریکا گفتند حزب الله در حال گسترش فعالیت‌های خود در سراسر جهان است و می‌تواند به منافع آمریکا در کشورهای غرب لطمه بزند. مارگریت بشیر خبرنگار رادیو صدای آمریکا گزارشی فراهم آورده است که برگردان آن را از علی سجادی می‌شنوید.
جنگ 34 روزه حزب الله لبنان با اسرائیل بعد از این آغاز شد که نیروهای حزب الله به داخل اسرائیل رفتند، 8 سرباز اسرائیلی را کشتند و 2 تن از آنان را ربودند. واکنش اسرائیل تهاجم نظامی بود به قصد نابودی موشک‌های حزب الله، تضعیف شبه نظامیان و از میان برداشتن تهدیدی که امنیت اسرائیل را در مخاطره قرار داده بود. اما هفته گذشته حسن نصرالله رهبر حزب الله به هزاران نفر از حامیانش در بیروت گفت که سازمان او قوی‌تر از همیشه است و هنوز 20,000 موشک در توپخانه اش دارد و قادر است آنها را علیه اسرائیل به کار بندد. فرانک اوربانجک، یک مقام ضد تروریسم در وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید حزب الله یک سازمان تروریستی توانای روبه رشد است.
ما شاید بتوانیم به آن به شکل تقریبا یک اختاپوس نگاه کنیم که سرش در جنوب لبنان است و شاخک‌هایش در سراسر جهان می‌جنبد.
اوربانجک میگوید حزب الله علاقمند است در خاورمیانه به دیگر گروه‌های تروریستی وصل شود و تاکنون در عملیاتش در سرزمین‌های فلسطینی موفق بوده است. It has supported terrorist activities in the
Palestinian territory since at least 2000. حزب الله دست کم از سال 2000 از عملیات تروریستی در سرزمین‌های فلسطینی حمایت کرده، چه از طریق کمک‌های مالی و تدارکاتی و چه از طریق آموزش به جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های تروریستی فلسطینی.
مقام‌ها می‌گویند بخشی از گسترش فعالیت‌های حزب الله به دلیل دریافت حمایت‌های گوناگون از پشتیبانان خود است، یعنی سوریه و ایران، که پول و اسلحه برای آنان می‌فرستند و نیروهای حزب الله را آموزش می‌دهند. مقام‌های ضد تروریستی همچنین نگران گسترش فعالیت‌های حزب الله در آمریکای مرکزی و جنوبی هستند، یعنی در مناطقی که حامیان حزب الله در فعالیت‌های قاچاق اسلحه و مواد مخدر و نیز پولشویی درآمد حاصل از آن درگیرند. حزب الله در سال 1982 و به عنوان واکنشی نسبت به تجاوز نظامی اسرائیل به لبنان و اشغال این کشور به وجود آمد و تا قبل از وقایع تروریستی 11 سپتامبر هیچ گروه تروریستی به اندازه حزب الله مسئول مرگ آمریکایی‌ها نبود. مقام‌های ضد تروریستی می‌گویند اگرچه فکر نمی‌کنند در حال حاضر حزب الله سرگرم تدارک عملیات تروریستی در داخل خاک آمریکا باشد، اما هشدار می‌دهند که طرفداران این گروه در آمریکا سرگرم جمع‌آوری کمک‌های مالی به منظور حمایت از عملیات تروریستی هستند. جان کاوانا، یک کارشناس ضد تروریسم در FBI آمریکا، می‌گوید
Hezbollah associates and sympathizers have engaged.
در داخل آمریکا وابستگان و طرفداران حزب الله در عملیات گسترده‌ای شامل کلاهبرداری از کارت‌های اعتباری و پولشویی تا اعمال جنایی و تقلب‌های مهاجرتی و بانکی و مواد مخدر درگیرند.
Credit card fraud, immigration fraud, food stamp fraud.
مقام ها میگویند حزب الله به صورت سازمانی کاملا تشکیلاتی و خوب تعلیم دیده با منابع مالی متعدد عمل میکند و قادر است در جبهه های مختلف و کشورهای گوناگون به منافع آمریکا صدمه بزند. همین مقام ها میافزایند همکاری نزدیک آمریکا با متحدانش مؤثرترین راه برای مقابله با تهدید حزب الله است.
علی سجادی و گزارشی درباره حزب الله لبنان. و اکنون خبرهایی در رابطه با ایران. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید دلیلی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. یک روز پس از گفتگوهای نمایندگان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در مورد برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران، منوچهر متقی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت دلیل و منطقی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. منوچهر متقی در مصاحبه با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی افزود خارجی‌ها بی تأثیر بودن زبان تهدید و رجوع به شورای امنیت را تجربه کردند و به گفته او اکنون چاره‌ای جز مذاکره ندارند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سپس عنوان کرد مواضع آمریکایی‌ها در مورد مسئله هسته‌ای ایران تغییر کرده است و اروپایی‌ها هم با مواضع قبلی آمریکا هیچ همراهی ندارند. یک مقام ایرانی گفت خرابکاری عامل انفجار خط لوله گاز ایران به ترکیه بوده است. مقام ایرانی وقوع انفجار در خط لوله گاز ایران به ترکیه را تایید کرد. رضا کسایی‌زاده سرپرست شرکت گاز ملی ایران میگوید تحقیقات مقدماتی در این زمینه نشان می‌دهد که خرابکاری عامل بروز این انفجار بوده است. رضا کسایی‌زاده گفت انتقال گاز طبیعی از این خط لوله 2 یا 3 روز دیگر اثر گرفته خواهد شد. با امضای قراردادهای در دمشق، ایران برای حل مشکل مسکن در سوریه 50,000 واحد مسکونی در نزدیکی دمشق می‌سازد. خبرگزاری خاورمیانه حجم سرمایه‌گذاری ایران از جمله در زمینه مسکن را حدود 750 میلیون دلار گزارش کرده است. فریده رهبر گزارشی دارد در این زمینه.
آنگونه که خبرگزاری خاورمیانه می‌نویسد، حمل و نقل و ساختن مسکن زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌های تازه ایران در سوریه را تشکیل می‌دهند. قراردادهای جدید میان سرمایه گذاران ایرانی و مسئولان سوریه در حضور محمد ناجی عطری نخست وزیر سوریه در دمشق به امضا رسید. مبلغ قراردادهای امضا شده 210 میلیون دلار می شود. بر اساس این قراردادها ایران 50,000 واحد مسکونی در نزدیکی دمشق می سازد. این قراردادها ساختن یک نیروگاه برق در شمال سوریه را نیز در بر می گیرد. خبرگزاری خاورمیانه یادآوری می‌کند در 2 دهه گذشته ایران در زمینه ساختن مسکن در سوریه فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است. در پی انقلاب اسلامی حکومت ایران سالانه چند میلیون تن نفت مجانی و چند میلیون تن نفت به قیمت ارزان در اختیار سوریه قرار داد. صدور نفت مجانی و ارزان قیمت از ایران به سوریه برای حدود 10 سال ادامه یافت. سوریه از بابت دریافت نفت ارزان قیمت بیش از 3 میلیارد دلار به ایران بدهکار است. خبرگزاری خاورمیانه حجم سرمایه گذاری های ایران در سوریه را بالغ بر 750 میلیون دلار می داند. این خبرگزاری حکومت های تهران و دمشق را متحد یکدیگر در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی دانسته است. واشنگتن این دو حکومت را به حمایت از تروریسم متهم ساخته و تأکید کرده است که در اوضاع داخلی عراق دخالت دارند. برخی از دولت مردان لبنانی نیز میگویند حکومت‌های تهران و دمشق با حمایت از حزب الله لبنان و از راه‌های دیگر در اوضاع داخلی این کشور دخالت می‌کنند.
فریده رهبر گزارش میداد. با دو خبر کوتاه این مجموعه خبری را به پایان میبریم. در یک درگیری در جنوب افغانستان دو شبه نظامی طالبان و یک افسر پلیس افغان کشته شدند و مدیر کل کلمبیایی و دو همکار افغان او که سه هفته پیش در افغانستان ربوده شده بودند آزاد شدند. شنوندگان عزیز از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر به سرخط خبر